یک فنجان چای داغ.
به نام خداوند نعمت بخش رحمگستر، حضور شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش سلام عرض میکنم. سال روز میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. میهمان این برنامه یک فنجان چای داغ از قهرمانان تنیس روی میز آموزشگاه‌های کشور بودند که البته شاید ما با حدود 30 سال تأخیر از ایشون دعوت کردیم تا به برنامه تشریف بیارن. البته بعداً متوجه شدیم که از شناگران برجسته و از ناجیان غریق هم بودند که برای این تخصصشون هم باید 20 سال پیش دعوتشون می‌کردیم. ایده میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست. من بیشتر از این شما رو منتظر نذارم و اذیت نکنم و بگم میهمان این ویژه برنامه یک فنجان چای داغ از هنرمندان بنام و همه فن حریف عرصه موسیقی کشور هستن که تا شروع به صحبت بکنن مطمئن هستم کسی دیگه به حرفای من گوش نمیکنه. این شما و این هم جناب آقای دکتر محمد اصفهانی.
سلام عرض میکنم، ما سراپا گوشیم جناب کشاورز.
بله، قطعا شنوندگان از این محترم خوشحال شدن که در این ایام بسیار فرخنده مهمانی بسیار گرانقدر در برنامه ما حضور دارن. ما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اصفهانی، قطعا زندگیتون رو تو اوج شروع نکردید، از کجا شروع کردید، از چه مسیرهای عبور کردید و حالا اینجا هست؟
منم خدمت تمام عزیزان که الان در خدمتشون هستم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که بعد از سالها فرصتی حاصل شد و تونستم مجددا بیام فضای رادیو رو احساس بکنم. خاطرات خیلی خوبی برام زنده شد. من به هر حال فکر میکنم یکی از مقاطع خیلی مهم شروع تلاش برای پیشرفت برای هر انسانی مدرسه ابتدایی باشه. که من در مدرسه علوی آزمون ورودی دادم و قبول شدم و کسی که از من تست ورود رو گرفت مرحوم آقای نیرزاده بودن. بله. که اون اوائل در حقیقت سالهای ابتدای انقلاب هم یه برنامه آموزش در حقیقت الف به جیمدال رو توی بله. شبکه تلویزیونی اجرا میکن، خیلی هم طرفدار داشت.
درست.
و بعد معلم اختصاصی کلاس اولم آقای محمدی بودن که ایشون هم در زمینه تعلیم و تربیت خیلی گردن من حق دارن، تیشون هم فوت شدن خدا رحمتشون کنه، مثل آقای نیرزاده دیگه تشریف ندارن، نیستن در بین ما. و قرآن خوندن رو هم ایشون در حقیقت، حالا نمیدونم بهش اسمشو کشف گذاشت چی بشه گذاشت، ایشون در من یه همچین توانی رو تشخیص دادن هست و منو تشویق کردن به قرآن خوندن و دیگه همینطوری ادامه پیدا کرد.
چقدر فکر میکنین که صداتون رو مدیون قرآن خوندنتون هستید؟
خیلی زیاد.
یعنی اون کمک کرد که
اصلا من با اون شروع کردم. من یک سری به اصطلاح خوندن قرآن قاریان بزرگ مصری رو تقلید می کردم و اونا احساس کردن که توان دارم که بخونم و کم کم رفتم به اصطلاح کلاس های تجوید خدمت، وای واقعا متاسفم همشون مرحوم شدن، یعنی رفتم خدمت مرحوم استاد پورفرزی یا استاد مولایی که ایشون جزوه داوران مسابقه قرآنی بود که تو مدرسه ما، یعنی مدرسه علوی، هر سال شرکت میکردیم توش.
بله.
و این مسابقه یادواره استاد مرحوم استاد روزبه بود.
درست.
که با نام گرامی ایشون هر سال این مسابقه برپا میشد و علت زیر سایه قرآن. و آقای پورفرزی رو من بیرون از مدرسه علوی هم توی مسجد الرضا و توی مسجد شیخ فضل‌الله نوری که حالا بعدن شد دیگه تو سالهای بالا که ما اختلاف قرائت رو میخوندیم خدمتشون میرسیدم.
بله. اجازه میدین یه مقدار فضا رو احساسی بکنیم؟
بله.
همه مادرها عاشق فرزندانشون هستن، بچه هم والدینشون دوست دارن، اما خودتون میدونید من با وجود ارادت و دوستی 15 ساله که خدمت شما دارم همیشه فقط شنونده صحبت‌های شما بودم و سوالی راجع به زندگیتون نکردم، ولی احساس و دریافتم از صحبت‌های شما همیشه این بود که تا یه مقطع زندگی مادر مهربونتون که خدا رحمتشون کنه انشالله عاشق شما بود و شما رو در آستانه پیشرفت قرار دادن، ولی به دلیل بیماری دیگه نتونستن ادامه بدن و بلافاصله از اون لحظه جای شما با هم عوض شد و شما هم مادر را تا آخرین روز زندگی عاشقانه همراهی کردید. خب حستون در این مورد چیه؟
البته درست میفرماییم، مادرها عزیزترین عنصر زندگی همه ما هستن، یعنی من فکر میکنم از هر کدوم از ما همچین سوالی بکنیم میگن که جایگاه اول مال مادره و مادر من هم از این قاعده مستثنا نبودن. خب توی همین تعلیمات قرآن من یادم ایشون من رو به جلسات قرآن که می بردن، خب اون جلسات مناسب شرکت بانوان نبود، اون وقت خیلی وقت بود که هوا سرد بود، حتی یک بار من اومدم دیدم که برف میاد و ایشون سر و پاش برفی شده و یک خانومی همینجوری ایشون، چون پدرم طبیب بود به کار مطب و رسیدگی به بیماران و اینها اهتمام داشت، ایشون تمام این کارهای من خودشون متقبل می شدن و حتی بیرون می ایستادن تا این جلسه طولانی تعلیم و تربیت قرآنی تمام بشه و ایشون دوباره منو ببرن منزل، میگن توی برف و توی بارون و انواع و اقسام. دیگه تا سال 1376 که من دیگه با وساطت آقای استاد فریدون شهبازیان ایشون رو به هر حال راضی کردم که اجازه بدن من موسیقی کار کنم، چون زیاد به خاطر حالا یک سری خاطراتی که داشتم و بیشترش هم مال قبل از دوران انقلاب بود، میگفتن احتیاط کن توی زمینه موسیقی نرو، همین قرآن ادامه بده، از من قول گرفتن که شعرهای خوب بخونم و به آقای شهبازیان هم گفتن که من فلانی رو به دست تو میسپرم و امیدوارم که نظارت داشته باشی که همیشه شعرهای، یعنی همیشه ایشون تاکیدش میگه شعرهای خوب بخون. دیگه ما سال 76 ایشون رو راضی کردیم و وارد وادی موسیقی شدیم.
خب براشون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر اصفهانی. یه مقدار کم پیدا، یعنی البته من که شما رو زیارت میکنم ولی همه ازتون گله مندن.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال یه مقداری نشیب و فرازهای روحی و به هر حال تأثیر از اوضاع احوالی که داشتیم و حالا الحمدلله خیلی بهتر شده موجب شد که خود کمکار بشم و حالا انشالله امیدواریم که به هر صورت بتونیم جبران کمکاری های گذشته رو بکنیم، منتها به شایستگیشو از خدا میخوام که دیگه انشالله منو توفیق بده که بتونم شکارهای خوبی تو زمینه موسیقی بکنم و انشالله تحویل مردم.
انشالله پس ما به همراه شنوندگان عزیز محترم منتظر هستیم.
خواهش.
آقای دکتر اصفهانی شما که نفرمودید که آخرین کاری که میخواییم به مردم هدیه بکنید چی هست، ما خبر نداریم آلبوم آخرتون چی هست، ولی اولی شما قطعا یادتونه اولین چیزی که خوندید چی بود اسمش؟
هم قدم.
موافق هستید یه بخشش گوش کنیم باشید؟
دارین مگه اینجا؟
بله
گوش کنید.
نیست صاحب همتی در نشأت هم قدم عباس را بعد از حسین، نیست صاحب همتی در نشأت هم قدم عباس را بعد از حسین، آن قوی پشت خدا بینان از او، وان مشوش حال بد بینان از او، می گرفتی از شط توحید تشنگان را می رساندی با شتا، می گرفتی از شط توحید تشنگان را می رساندی با شتا. موسیقی
خب یک بار دیگه حضور شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو ورزه سال روز میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو تبریک عرض میکنم با برنامه یک فنجان چای داغ و جناب آقای دکتر محمد اصفهانی هنرمند گرامی کشورمون در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اصفهانی بفرمایید که تو خانواده اصلا ورزش جای داشت در گذشته؟
خانواده ما؟
بله. چجوری اصلا رفتین سراغ تنیس روی میز و شنا و اینجور چیزا؟
تنیس روی میز رو که به خاطر مدرسه‌مون که اونجا امکانات پینگ پونگ فراهم بود.
خیلی هم فراهم بوده چون ما هر کاری کردیم نتونستیم از شما ببریم.
شما لطف دارید.
نه خب من خیلی رو بردم ولی واقعا شما و یه نفر دیگه اون یه نفر این دو نفر هیچ موقع یادم نمیره. هر کاری کردم نشد، تصمیم گرفتم که دیگه
من که آقا کجاست واقعا حالا در حد حرفه‌ای نیستم ولی علاقه داشتم اونجا جذب این رشته شدم و توی مدرسه ما کلن میتونم بگم که تنیس روی میز یا همین پینگ پونگ بورس بود. یعنی بچه ها واقعا به این کار اهتمام داشتن و خب دایی‌های من یکیشون قهرمان کشتی بوده در حد کشوری که بعد دیگه رهایی
بسیم مرحوم بوستان هم دایی شما هستن.
بله بله
خدا رحمت شما
سلامت باشین. بله ایشون هم از دنیا رفتن متاسفانه ولی دایی بزرگم که الان به اصطلاح آلمان هستن ایشون از قهرمانان کشتی کشور بودن.
بله.
و حریف مرحوم تختی بودن. بله. که ایشون رها میکنن و دیگه میرن دنبال تحصیلات الکترونیک در آلمان و اونجا میمونن و هی میان ایران و میرن دیگه، یعنی اینجا حضور نداشتن.
بله.
و همین دایی دومم هم مرحوم بهمن بوستان ایشون هم یه رکوردهای خاصی در صعود به قله های ایران دارن و رکورد شناسایی غار در ایران رو دارن و مدت‌های مدید هم رئیس انجمن غارشناسی ایران بودن.
پس شما خانواده‌تون از خانواده خیلی ورزشی‌تر بوده.
ورزشکار توش بوده.
شما پس چرا تا حالا رادیو ورزش تشریف نیاورده بودین با این همه سابقه ورزشی؟
دیگه کم سعادتی دیگه.
حالا شنا رو می‌فرمایید؟
شنا رو هم
اون وقت چی شد بعد رفتین سراغ نجات غریب؟
بله. شنا رو هم من چون هم مرحوم بهمن بوستان دایم غریق نجات بودن.
بله.
و ایشون با من شنا رو یاد دادن و ما تابستان ها اصفهان که می رفتیم اون موقع من می گفتن مرغابی.
بله.
چون که من همش توی آب بودم و حتی نهارم رو هم لب آب می خوردم.
بله.
خیلی علاقه داشتم به شنا و خب مسئله تکنیکیش هم بالاخره دایم کمکم می کرد یادم می داد تا اینکه دیگه دیپلم رو که گرفتم ایشون من تشویق کردن که برو یه مدرک رسمی در این مورد بگیر. بله. چون که اون 4 تا شنای استاندارد رو واقعا من بلد بودم.
بله.
یعنی هم پروانه و هم کرالسینا و هم قورباغه و هم پشت مقدماتی. بله. رو که کرال پشتم میشد. بله. باشه پشت مقدماتی هم میشد. بله. اون موقع اینجوری بود.
بله.
زمان
آقای اسفندی
نعمتی.
آقای نعمتی.
بله.
آقای اسفندیاری هم بودم
اسمم. اصلا یادم نیست. آقای نعمتی زمان ما بودن. بله. که ما در خدمتشون بودیم میرفتیم امجدیه.
بله.
شهید شیرودی.
بله. اون استخر رو بازه که دایو
نه ما توی سرپوشیده
میرفتیم. بله.
بعد من یادم هنوز اون موقع هم با اینکه خب مثلا 19 سالم بود و دیپلم هم گرفته بودم هنوز هول بودم، هنوز ذوق داشتم که برم تو آب.
ده.
مثلا ایشون روی این کالبد انسان که میخواستن طریقه احیا و تنفس مصنوعی چیزا رو نشون بدن من همش ثانیه شمار میکردم که پس کی میریم تو آب.
ده.
و اون موقع یه چیزایی در حقیقت سطلای دربسته شنی بود.
ده.
که اینا رو میداختن تای آب، ما اینا رو باید میوردیم بالا، بعد 400 متر رو باید توی
دقیقه فرضی بود دیگه.
بله دیگه. 400 متر رو باید با 4 تا شنای ترکیبی در 2.14 رکورد جهانی میرفتیم و آقای نعمتی هم واقعا سخیر بود. یعنی ایشون
اصلا
ارفاق نبود.
بله میگفتن چون با جون آدم ها سر کار داره اینجا دیگه. آه. اصلا جای تنجایی که نمیشه ارفاق کرد.
بعد من بودم و یه آقایی که حالا انشالله هر جا هستن سلامت باشن، ایشون هم جزو به اصطلاح مثل من داوطلبای گرفتن مدرک غرق نجات بود، متو ایشون از قم میومد. هر بار این راه رو طی میکرد میومد برای غرق نجات. ما جزء اولین نفری بودیم که تو آزمون قبول شدیم، یعنی اینقدر علاقه داشتیم.
شما تو همه کارا خیلی سخت گیریده، یعنی یه کاری که شروع کنیم ولش نمی‌کنید. من الان یکی از سوالام هم همین بود، می‌خواستم ببینم که شما چرا انقدر تو کاراتون سخت گیرید، وسواس دارین، یه همچین چیزی حس
شاید بشه گفت وسواس دیگه.
آخه من یادمه یه سالی چند سال پیش بود تو جنوب شهر تو همه ایام شعبان 30 شب برنامه گذاشته بودن هنرمندای مختلفی اومدن اونجا برنامه اجرا کردن. یادم تو مرداد ماه بود، شما ساعت 2 بعد از ظهر تو فضای باز با کل گروه دو بار تمرین کردین، سانچک کردین، اصلا تون گرمای 42 درجه من فکر کنم وایسادنش خیلی سخت بود، چه برسه به این که بخوایم همچی کاری انجام بدی. آخرش من فکر میکردم که برای خودم این فکر رو میکردم که اگه شما همینطوری هم میرفتیم رو استش خراب که نمیکردین، چرا اینقدر رو همه این ظرایف اون 1-2% بهتر شدن همیشه اینقدر سهه میذارید؟
من همیشه تصورم اینه که مردم همه چیزو میفهمن، منتها شاید نتونن بیان کنن. این یودرک ولا یوسف که میگن واقعا چیزیست که در مورد مردم صادقه. یه نفری که یه کار خوبی رو ارائه بکنه و واقعا زحمتشو بکشه در راه اون کار خوب، اولا که یه فری به نظر من با اون کار میاد که اون فر از جانب خدا میاد به واسطه تلاشی که اون شخص کرده، اون سعیی که کرده. ثانیا این به مردم که عیالات خدا هستن در حقیقت، عیال الله هم، این به مردم منتقل میشه. مردم کاملا اینو میفهمن، به خاطر اینکه مردم اون در حقیقت عامه مردم خیلی به فطرت نزدیکن. حالا بگذاریم که بر اثر زندگی ماشینی اینها ممکنه یه مقدار این حرفا یا این مسائل کم رنگ شده باشه، ولی به هر حال یه حقایقی توی جهان هستی ما هست. اون عامه مردم همیشه در قضاوت‌هاشون هیچ وقت اشتباه نمی‌کنن، اونم در دراز مدت. ممکنه در کوتاه مدت اشتباه بکنن یا فریب بخورن، درست، ولی در دراز مدت نه. ما دیدیم خیلی از کسانی که کار هنریشون و حالا در همه رشته‌ها، در رشته‌های سینمایی، موسیقی، مجسمه‌سازی، همه انواع اقسام هنرها، اینا کارشون محکم و خوب انجام دادن، یه بیس خوبی رو چیدن، اومدن جلو، اینها موندگار شدن. اینا من نمیگم من این کارا رو کردم به خاطر موندگاری، به خاطر اینکه اول رضایت درونی خودم رو ایجاد بکنم.
ولی خب موندگاری هم پشت سرش اومده دیگه،
که بتونم پای اون کاری که انجام دادم بیستم و دفاع کنم. و معتقدم اون زحمت ها علاوه بر اون فر الهی با سنت خداوند موجب این خواهد شد که مردم تقدیر و تشکر بکنن از این سعی و تلاش ها توسط هر کسی که انجام میشه.
بله. خب حالا پس اجازه بفرمایید یکی دیگر آثار ماندگار شما رو خواهش با هم بشنویم.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید.
همچنان با برنامه یک فنجان چای داغ در خدمت جناب آقای دکتر محمد اصفهانی از شبکه رادیوی ورزش هستیم. با هم قطعه طلب رو با صدای آقای دکتر محمد اصفهانی رو شنیدیم. ما همچنان با برنامه یک فنجان چای داغ در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی ورزش هستیم. اما همکارانم گزارشی رو از دانشجویان هنر و موسیقی برای شما آماده کردم، به اتفاق این گزارش رو بشنویم و در خدمت شما باشیم.
دانشکده هنر و معماری، من روزبه پارسا هستم، دانشجوی رشته موسیقی ترم 7، سازم کمانچه است.
و اینکه ما میفهمید که شما چقدر با محمد اصفهانی خواننده کشورمون آشنا هستی.
بله، با ایشون آشنایی دارم، کارهاشون رو گوش کردم. سبک ایشون تو موسیقی پاپی که کار میکنن از این جهت جالبه که در واقع تلفیقی دارن بین موسیقی پاپ و سنتی، مطابق با اون روی کرده در واقع آواز ایرانی که در واقع ایشون خوب روش مسلط هستن کار میکنن. و ایشون کارهایی هم که خوندن بازخونی های خیلی خوبی هم ازش بوده، مثل کارهای استاد خرم و حالا اساتید دیگه که تو موسیقی ایران کار کردن. به هر حال صداشون بین جوان ما فکر می‌کنم رواج خیلی خوبی داره و منتظر کارهای موفق بعدیشون هم خواهیم بود.
از بین آثار ایشون که شما شنوندش بودید کدام رو میپسندید؟
کار دلغکشون خیلی خوب و تاثیرگذار هست، فکر می‌کنم امشب در سرشوری دارم، این خیلی عالیه. و موسیقی فیلم‌هایی که ایشون کار کردن خیلی تاثیرگذار بود.
با وجه تمایز ایشون آقای محمد اصفهانی با سایر خوانندگان پاپ به نظر شخص شما چه چیزی است؟
وجه تمایز ایشون اینکه رو موسیقی ایرانی کامل مسلطند و ردیف‌های موسیقی رو خوب کار کردن. این به نظر من نکته مهمیه. چون متاسفانه اکثر خواننده‌های مخصوصا امروز یعنی اشراف کاملی به این قضیه ندارن و این باعث میشه که نتونن شاید اون چیزی رو که مد نظرشون است خوب ارائه بدن. باز این جهت خیلی جای در واقع تفاوت.
ما از آقای محمد اصفهانی از شما شنیدیم، می‌خوایم یک قطعه بسیار کوتاه هم از کمانچه شما برای شنوندگانمون داشته باشیم. اجازه که هست
شکر میکنم از همکارم سرکار خانم منصوری به خاطر تهیه این گزارش ها. آقای دکتر اصفهانی، دیدید که دانشجویان هنر و موسیقی هم به شما خیلی علاقمند هستن، از شوقش این کمانچه هم برای شما نواختن.
چقدر
هم
زیبا زدن، من یاد آرشه مرحوم کامران داروغه افتادم.
آقای روزبه پارسا بود اسمش.
آفرین، خیلی خوب بود، تبریک میگم بهش.
خب امشب در سر شوری دارم و به درخواست ایشون ظاهرا پخش شد. در این مورد این قطعه هم یه توضیح میفرمایید؟
بله دیگه، این قطعه بسیار معروفیه که قبلا اسمش قوقای ستارگان بود. ما توی تنها ماندن با اجازه مرحوم استاد خرم اسمشو گوشیم اوج آسمان. موسیقیش مال استاد خرم بود، آهنگش در حقیقت تنظیم جناب آقای کامبیز روشن‌روان و شعری از مرحوم کریم فکور.
بسیار عالی بود، ما هم استفاده کردیم. آقای دکتر، با این همه وسواسی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، چرا پزشکی رو ادامه ندادید؟ البته من میدونم شما با رتبه خیلی بالا تو کنکور قبول شدید، با امتیازات خیلی بالا و کارنامه درخشانی هم فارغ التحصیل شدید، ولی من شنیدم یه بار خودتون دکتر هم رفتید، مریض شده بودیم.
بله خب، به صورت من دیگه تا مقطع پزشکی عمومی در حقیقت ادامه دادم و بعدش دیگه انقدر غرق در کار موسیقی
ولی
شدم.
ولی یه بار منو ویزیت کردین؟
نه، کی بود؟
حالا بعدم بهتون میگم. یه بار حالا خوب نبود چقدر منو ویزیت کردین.
انشالله که راضی بوده باشین. خدا رو شکر. از خودم که انقدر غرق در کار موسیقی شدم، بعدم موسیقی و پزشکی علارغم اشتراکات خیلی زیادی که دارن، از لحاظ فضای احساسی واقعا در دو فضای مختلف شخص تنفس میکنه. ما مثلا اون موقع کارورزی یا اینترنی که داشتیم، تو اون فضا یه دفعه میرفتیم یه سر شکافته شده که خون داشت ازش به قول این بچه ها جت میکرد، میزد بیرون و بخیه میزدیم، یا یه بیماری از رنال کولیک که بسیار درد شدیدی داره داشت فریاد میکشید، ما خیلی خون سر بغلش وایستاده بودیم، معاینش میکردیم، شرح حال تعیین کردیم، که در حقیقت این نخون سردی نمیتونم بگم حالا بیرحمی، ولی این نوع خونسردی لازمه حرفه پزشکی. یک پزشک باید در شرایط بحرانی و اوقاتی که همه خودشونو میبازن کاملا سعی کنه کول باشه، خونسرد باشه، تا بتونه بیمار رو درست مدیریت بکنه و بیماری رو به سمت درمان و بهبودی پیش ببره. حالا برعکس این توی موسیقیه. شما در موسیقی هر چقدر بیشتر در لحظه انگیختگی و شوریدگی پیدا بکنی موزیسین موفق تری هست. این دوتا حالت جمعش یه مقداری مشکله و منم به تب وقتی دیگه اومدن این سمت در قسمت موسیقی یه مقداری این جنبه پزشکی چون احتیاج واقعا به کار کردن مداوم داره اینها کم رنگ شد دیگه.
بله. البته من یکی از دوستانم که خیلی باش صمیمی هستم از پزشکان متخصص هستن، یه بار به شوخی گفتم که آی دکتر حالشون بد شده و ما مجبور شدیم ببریمشون دکتر، بعد گفتن که یه تفاوت عمده هنوز بین ما و ایشون هست، کنیم چیه؟ گفته ما حد اکثر روزی 15 تا 20 تا مریض ویزیت میکنیم، یه سرشون خوب میشن یه سرشون هم خوب نمیشن، اما آقای دکتر یه دفعه 4000 نفر میارن تو سالن، همه رو خوشحال و سرحال، شب بدونی که یه قرص هم بخورن میفرستن منزل، همه حالشون خوبه، خوب میشه.
انشالله این که جزء افتخارات اگر بتونیم بهش برسیم.
آقای دکتر شما رو توی سالن والیبال هم دیدن، خیلی والیبال دوست داری؟
والیبال اونم جزء ورزش مورد علاقه بود ولی زیاد متاسفانه موفق نبودم توی والیبال. حال خودم هم علتشو نمیدونم چیه. توی مدرسه اونم یه تیم الف داشتیم یه تیم ب، من جزء مهاجمین تیم ب بودم. خیلی هم دوست داشتم که برسونم خودم به تیم الف، قدم هم مناسب بود، ولی نمیدونم چه یه ضعفی در من در والیبال هست، حالا نمیدونم اون چی، نتونستم خودم کشفش کنم. هیچ وقت تو والیبال اونجوری که دلم میخواست موفق نبودم.
با وجودی که این همه والیبال دوست داشتین، پسرتون چرا فوتبالیست شد؟
خب دیگه ایشون هم جزء یکی از قرائب دیگه، ایشون اصلا زیاد اهل موسیقی نیست برخلاف من و توی ورزش هام عاشق ورزشی که من راستش بگم علاقه زیاد بهش ندارم.
دنبال چیزیه که شما دوست داشته باشید؟
نه نمیدونم چرا این تفاوت
با اینکه شما رفتین سالن والیبال، نکنه به خاطر اینکه خانومتون والیبالیست بوده.
سالن والیبال
ما
که
ما آمار کامل داریم اگه بگیم.
بله.
اما الان همین الان
مدرک نداریم شما که دیگه ما رفت آمد خانوادگی داریم میدونیم. ولی نه والیبال خودم هم دوست داشتم، ولی خانومم هم به هر حال یادآور این مسئله بودن، اما خودم هم والیبال خیلی دوست داشتم. و من اصلا وقتی که این بازی های قهرمانی والیبال نگاه میکنم اینقدر هیجان زده میشن که مثلا جام جهانی فوتبال من اونطوری هیجان زده نمیکنه. در صورتی که
خب خیلی سخت دنبال این بودید که اون روز برید استادیوم آذربایجان. بله خیلی به سختی حاضر بودید،
شما زحمت کشیدین و
شما حاضر بودین گفتین هر جای سالن بشه فقط یه جا با شما بشینیم. و خیلی
هیچ وقت من یه مسابقه مثلا ایران و ژاپن اونم در این حد در یک مواجهه ملی ندیده بودم. ولی من توی فرانکفورت آلمان که برای جام جهانی رفتیم، راستش رو بخوام من بلیتمو دادم به یکی از کسانی که علاقه من بود و رفت توی داخل استادیوم. من مسابقه جام جهانی آلمان اون بلیتی که سهمی خودم بود و تلویزیون تو هتل دیدم.
تنیس چی؟ تنیس هم دوست دارید یا نه؟
نه زیاد نه.
یادم یه بار فقط فکر میگنی تنیس خیلی دیدنی نیست و یه مسابقه
بله که آقای بهرامی بودن. بله. بله یادم تو فدراسیون تنیس. خب در اینکه تنیس یه بازی بسیار زیبا و لوکسیه هیچ شکی درش نیست، ولی من هیچ وقت حقیقتش به تنیس اونقدر نزدیک نشدم که حتی ببینم چه جوری هم نسبت بهش. از دور یه بازی جذابی واسه من بود.
جالب پینگ پونگ رو انقدر بهش پرداختین یه ذره.
پینگ پونگ دیگه رفتیم بازی کردیم واقعا.
بله اینم هست.
بله تنیس هم خیلی بازی جذاب و زیباییه.
بله. آیا که اسفانی اجازه میدید که ما به شنوندگان عزیزمون هم همیشه فرصت میدیم اونا هم یه فنجان چای داغ برای خودشون بریزن؟
بله.
بعد گفتگومونو که ادامه میدیم اونا هم به هر حال با ما به این شکل همراهی بکنن.
ایشالا هر جا هستن آرام و خوش و سلامت بشن.
روزم شب از محالی خوابی خیال از موی و نال و نال و موی و نال نقل سمندش از خاک فر شده تا افلاک در غم او رشک مجنونم منو